بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 87. 553. در هنر سینما که جوانترین و کاملترین هنرها محسوب می شود تا زمانی که هنوز صدا وارد نشده بود و صامت بود، گزارشاتی نسبتاً صادقانه ارائه شد که چارلی چاپلین در محور این امر قرار دارد. ولی با ورود به عصر سینمای ناطق و با هجوم ابزارهای مدرن و بدلکارانه، به سرعت به مانند هنر نقاشی به سمت پوچی و جنون کشیده شد و به بازی محض صدا و تصویر بدل گردید. آلفرد هیچکاک را که از نوابق سینما می‌نامند، در واقع نابغه جنون صدا و تصویر است و وحشت و استراب را تا سرحد افسانه و قداست می‌رساند و توجیه و تبلیغ می‌کند. سینمای معروف به تئورنالیسم که سربرآورده از جنون جنگ جهانی است، سعی می‌کند تا تحت لوای بازگشت به واقعیت به توجیه بس مکارانه‌ای از اعمال آدمی دست یابد و خوب و بد را یکی نشان دهد و همه را بیگناه و قربانیان بیدلیل و پوچی معرفی نماید و جنگ را به یک پدیده‌ای برای اعمال و ماهیت بشری ارتقا داده و آن را مسبب اصلی بداند که از آسمان نازل شده است، وگرنه همه به خودی خود خوب هستند. این سینما که به مدت لااقل 2 دهه روح حاکم بر سینما بود، نهایتاً در خودفریبی تمدن غرب و توجیه این فریبکاری نقش مهمی را ایفا نموده و آخرین میل برای بازگشت به خیش و بیدار شدن را خنثی نمود و همه تقصیرها را به گردن دیگران انداخت. دیگرانی که اصلاً معلوم نیست چه کسانی هستند، زیرا گاه از موسولینی هم سینمایی بشردوست و بیگناه ترسیم می کند. تئورنالیسم با کسانی چون زسولین، رسیکا، برادران تابیانی و فدریکو فلینی که همگی ایتالیایی هستند، بشریت را از اعمالش معاف و مبرا نمود و در یک قشریگری محض به نفی هر تلاشی برای بیدار شدن رسید و نهایتاً در طنزی تهوع‌آور ختم شد و فیلم روم اثر فلینی یکی از این گزارشات است. بهتر است بدانیم مکتب تئورنالیسم در سینما تقریباً با نفوذ ترین مکتب در عامه بوده است، به واسطه رندی توجیهگرانه و نیهیلیستی موجود در آن میتوان علت این نفوذ را فهمید. ژان رنوار شاید تنها کارگردان قدرتمندی بود که به مبارزه بر علیه این توجیهگری در سینما پرداخت. فیلم معروفش به نام اصول بازی گزارشی از چنین مبارزه‌ای می باشد و پیام اصلی این فیلم که از دهان یکی از بازیگران نقل می شود این است: این وحشتناک است که هر کسی توجیه خودش را دارد. رنوار به فاجعه روح خودفریبی در روشنفکران موج جدید غرب آگاه بود. آنچه که او را به سینما به عنوان مؤثرترین هنرها کشانید اصلا همین نبرد بر علیه خودفریبی هنر بود و نخستین فیلم مشهور او هم همین عنوان را بر خود دارد، فریب بزرگ. ولی رنوار نیز مانند اکثر جریانات احیای اخلاقی در غرب، در کل جریان ضد اخلاقی و پوچ عصر بلعیده و به مصرف رسید، زیرا قادر به ارائه یک راه حل عملی نشد و فقط بدی را نشان داد و فریب را نشان داد، ولی سیمای صدق و راه صادق بودن را نتوانست نشان دهد. در میان این همه فریب کاری ها و پوچیگری هنری، کارگردان دیگری به نام اینگمار برگمان از سوئد وارد شد و مکتب خاص خود را پیریزی نمود. وی پس از گذرانیدن همه مکاتب زمانی خیش برآن شد که از ماهیت خود سینما گزارشگری کند و این در واقع نوعی معرفت نفس سینما بود و هیچ کس چون او موفق به این کار نشد. گرچه برگمان کارش را بر اساس مکتب روانکاوی یونگ پیریزی نمود، ولی نهایتاً از آن فرا رفت و در اثری چون پرسونا ماهیت سینمای غرب را به تصویر کشید، ماهیتی که صورت مات و محض انسان معاصر بود، صورتی که چون یک تابلوی نقاشی به مرور زمان بر اثر فرسایش محو گردید و سینما تنها می ماند، مثل همه هنرهای زمانه، ابزاری که باقی می ماند و انسانی که از بین می رود. برگمان فاجعه اصالت ابزار را در هنر سینما به خوبی گزارش نمود و خود نیز عزلت گزید و خاموش شد. می توان وی را صادق ترین سینماگر معاصر غرب دانست، همچون چارلی چاپلین. چهره نسبتاً صادق دیگری که در سینمای مدرن درخشید و گزارشات روشنی از بدلیت و خودپریبی نسل روشنفکر ارائه داد، آندره تارکوفسکی از روسیه است که چند سال پیش دنیا را وداع گفت. برگمان تارکوفسکی را تنها سینماگر محبوب خود می‌نامد و با او همدرد است. ولی تمایز اساسی او با برگمان آن است که برخلاف برگمان که هرگز دین را جدی نگرفت، تارکوفسکی تنها راه نجات از فریب را دین خدا می دانست و به خصوص آخرین آثارش تماماً نمایش این واقعیت است. یکی از برجسته ترین آثار وی به نام استاکر، درد بی ایمانی بشر معاصر را در محور همه دردها و فریبها می داند و انسان مؤمن را همچون بیگانه‌ای در سرزمین غرب به نمایش می گذارد و کلام آخر فیلم این است: دیگر هیچ کس ایمان ندارد. و فیلم نوستالژیا که اوج این درد و در این حال زندگی نامی خود تارکوفسکی هم هست، در حکم اتمام حجت بر بشریت است و خطاب ای به بشر تباه شده معاصر. و شخصیت اسرارآمیز این فیلم که سیمایی به ظاهر مالی خولیایی دارد، در پایان فیلم در مقابل یک کلیسا و در جمعی از دیوانگان و الکلی ها و معتادین و بلگردان خیابان نشین که خانه ای ندارند و ظرف‌های زباله منبع غذایشان است، به همراه آواز زوزه سگی که تنها دوست و یار اوست، خودش را به آتش می کشد. شاید بتوان تارکوفسکی را تنها کارگردان نخبه و خداپرست سینمای معاصر دانست. در واقع تارکوفسکی پرده سینما را به آتش کشید. بسیاری از منتقدان سینمایی نوستالژیا را دردناکترین فیلم تاریخ سینما نامیدند. در این فیلم تارکوفسکی سینما را به مقام شهادت می رساند، همانطور که خود او تحت شخصیتی به نام آندره که نام خود اوست شاهد این خود براندازی است. تارکوفسکی و برگمان راه واحدی را طی کردند و به همین دلیل هر دو یکدیگر را تنها سینماگر محبوب خیش می دانند. این دو هنرمند سینما را که اکمل همه هنرهای معاصر است به خود آوردند و خاموش شدند و این به مثابه پایان سینماست و سینما از آن پس تماماً یک تفریح ناسالم است برای تخدیر و دست کم از مواد مخدر و الکل ندارد، مثل مابقی هنرها در غرب. 554 سرگذشت موسیقی در غرب نیز جدای علم و فلسفه و سایر هنرها نیست و بلکه در برخی جنبه‌ها نوک تیز پیکان این تمدن نیز بوده است و سیمای اوریانی را که سایر رشته‌ها کتمان کردند موسیقی می‌نمود. موسیقی نیز در سده‌های اخیر همچون اکثر رشته‌های دیگر سرنوشتش اساساً در تمدن آلمان رقم زده شد. همانطور که با لوتر در آلمان مذهب از چنگال انحصاری امپراتوری کلیسا نجات یافت و در پهنه عمومی حیات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به محک زده شد. موسیقی نیز در آلمان با باخ از اسارت کلیسا رها گردید و به سمت استقلال رفت و با شوبرت و شومان موسیقی در خدمت احساسات و عواطف درونی بشر درآمد و در بتهوون این نهضت رمانتیک به اوج رسید و با واگنر با ادبیات و درام و تئاتر درآمیخت و تبدیل به هنر کامل عصر خویش گردید. همانطور که مثلا در قرن بیستم چنین وضعیتی را در هنر سینما میتوان سراغ گرفت. واگنر موسیقی غرب را چنان در رهاییش اوج داد و چنان با نبوغ هنریش رهبری نمود که گویا روح تمدن غرب و فلسفه و اسطوره آلمان است. کار خارق العاده و منحصر به فرد دیگری که واگنر با موسیقی رمانتیک انجام داد، عجین کردن روح مسیحیت با او بود. و برای همین اپراهای واگنر به همان میزان که برای هنرمندان و هنر دوستان، برای دانشمندان و فلاسفه و حتی کشیش ها مجذوب کننده و غیر قابل گریز می نمود. به گونه ای که فردریک نیچه که هنوز یک فیلسوف زبانشناس جدی و خشک بود، چنان مجذوب آثار و شخصیت واگنر شد که به مانند مریدی دل خود را زده است رفته می دید و نهایتاً تحت تأثیر واگنر به کلی دگرگون شد و شد آنچه که شد. با این نهضت موسیقیایی در آلمان کمابیش در سایر ملل اروپایی امواج این جریان به وجود آمد، خاصه در ایتالیا که به زودی در حد رقابت با آلمان برآمد و در موسیقی رمانتیک و اپرا بزرگانی چون روسینی، بلینی، وردی و پوچینی ظهور کردند و در روسیه نیز کسانی چون چایکوفسکی در این نهضت رمانتیسم نقش بسزایی ایفا نمودند. و اما آغاز قرن بیستم را همه منتقدین این هنر دوران بزرگترین انقلاب در موسیقی می دانند که این انقلاب به سرعت عصر شکوفایی موسیقی قرن 19 را به پایان رسانید و دوران افول شاهکار آفرینی شد. شوئنبرگ از آلمان باز آغازگر این عصر جدید است که به همراه استراوینسکی عصر معروف به بربریسم و رجعت به مردم را در موسیقی پایه‌گذاری نمود. در این موج که بعدها به نئوکلاسیسم معروف شد، موسیقی کلاسیک به موسیقی فولک یا عامیانه نزدیک شد و لذا رقص با هویتی کاملا جدید با موسیقی کلاسیک گره خورد و آغاز عصر باله گردید. این مکتب با شروع هیجان انگیزی توأم بود و به امواج احساسات موسیقیایی تا سرحد امکان اجازه بروز می داد، ولی به زودی از حرکت بازی استاد و تقریبا به رکود و تکرار افتاد و به پایان رسید. مکتب نئوکلاسیسم با مدتی رکود و مصرف مکرر خیش به همراه ورود الکترونیک به ابزارهای موسیقیایی و فرهنگ خاص حاصل از دو جنگ جهانی جریان کاملا جدیدی را به وجود آورد که آن را موسیقی مدرن می نامند، که با آثار و اندیشه های یک آلمانی به نام کارل شتوکهاوزن فعال شد و به صورت یک فرهنگ نوین موسیقی سراسر غرب را فرا گرفت که موسیقی الکترونیک و پاپ و جاز و راک از آن جمله است. همه این مکاتب مدرن را مکتب واحدی به نام سریالیسم در بر می‌گیرد که به معنای تکرار یک هارمونی و ریتم واحد در یک قطعه موسیقیایی است. مکتب سریالیسم در موسیقی غرب گزارشی از سلطه ریاضیات و کامپیوتر بر موسیقی می باشد که موسیقی را به عنوان یک ابزاری مستقل از موسیقی دان و موسیقی نواز درآورده است. و این بیگانگی هنرمند و شنونده را آشکارا بازیچه عمل کامپیوترهای مخصوص می نماید که این نمایش جنون را در موسیقی مدرن و سوپر مدرن معاصر می بینیم، تا حدی که هنرمند و شنونده و تماشاگر جز با استفاده از الکل و مواد مخدر و محرک قادر به تولید و شنیدن آن نیست. و خودکشی و جنون‌های مربوط به این شاخه از هنر مدرن همواره در گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسد و امروزه این هنر مدرن تقریباً مبدل به یک فرهنگ جهانی شده است. مثل همه محصولات قرن بیستم غرب که به سرعت در جهان رایج می‌گردد و چه بسا طرفدارانی متعصب‌تر از خود غربی‌ها پیدا می‌کند. 555 انسان در همه حال گزارشگر است، حتی در دیوان خانه ها نیز گزارشات حیرت آور و به شدت منطقی وجود دارد. انسان دیوانه یک انسان غیر منطقی نیست، بلکه انسانی است که از منطق علیت به تنگ آمده و میخواهد از آن فرار رود و نمیتواند. هنرمند هم اکثرا همینطور است، یک انسان خرافی نیست. 556 مرده ها نیز گزارش می دهند، خاموشی را، و کیست که به گزارش آنها گوش فرا دهد؟ این حدیث بسیار معروف از پیامبر اسلام که سنت همه ائمه و مردان حق نیز می باشد در همین باب است که هرگاه حالتان خوش نیست به قبرستان بروید، و این عمل ثواب دارد و ثوابش این است که ممکن است دل را که حوزه خاموشی است شنوا کند. 557 عشق توانایی نیست، چون که در حیطه خواسته ها نیست. عشق تجلی یک نمیدانم و نمیخواهم و نمیتوانم صادقانه و خاشعانه در انسان است. 558 و عشق به این دلیل غیر منطقی می نماید که علیتی نیست، وگرنه اتفاقا کاملا منطقی است و قابل فهم شهودی. 559 عشق تجلی مراتبی در معرفت نفس است، یعنی تجلی مراتب صدق. 560 عشق مقاماتی در جریان عروجی معرفت نفس است که خود معرفت نفس را به خود می آورد و دچار خلوص و تصفیه‌ای غیر مترقبه می کند و عاشق را در حوزه مشاهداتی بدیع و خارق العاده قرار می دهد و به شدت به یک نزدیک می سازد و حقایق فطری دین را آشکار می کند. اگر چنین نباشد عشق نیست، بلکه هوس و فسق است. 561 عاشق همواره در حوزه حال قرار دارد و وجودش قیامت سراست. 562 عشق به مخلوق اگر در سمت عشق به خالق نرود، حتما در آن عشق خیانتی رخ داده است، یعنی عشق فروخته شده و مصرف گردیده است. 563 در گزارشاتی که عاشق و معشوق به یکدیگر می‌دهند، تمام فاجعه فسق نهفته است، زیرا در این گزارشات کلامی است که به تدریج عشق بدل می‌شود و تحلیل می‌گردد و به مصرف می‌رسد و فراق حائل می‌گردد، و در فراق است که همواره احتمال خیانت وجود دارد. 564 فراق بین عاشق و معشوق، چه فراق ظاهری و چه قلبی، دوران آزمون و به محک خوردن و صیقل یافتن دل است، و اگر عاشق این دوران را با صبر و توکل و خویشتنداری سپری نکند، مسلماً به خود خیانت می کند و عشق در دل می میرد و در واقع این دل است که می میرد و سیاه می گردد. همه عشق ها چون ناخواسته و ناخودآگاه و در ورای علیت هستند، لذا عاشق در آن در هر حال مبرا از خطا و بدلکاری نیست و لذا فراق حاصل می آید که دوران به خودآیی و خودشناسی عشق است و دوران تصفیه و تزکیه و توبه و پاکسازی. در غیر این صورت عشق عاشق را به واسطه خیانتی که به خودش می کند به ورطه سیاهی و جهل و فسق و نابودی می اندازد. 565 عاشق شدن عالی ترین تجربه هر انسانی است و هیچ انسانی لااقل یک بار مبرا از این تجربه نیست و کسی که در این تجربه به خود نیاید و خود را نجات ندهد بعید است که فرصتی دیگر پیدا کند. 566 اهل معرفت نفس واقعی همواره در مسیر تجربیات عاشقانه است در مراتب و موضوعاتی گوناگون و این عشق است که جوهری صدق را ارتقا می دهد و چشم و گوش و هوش دل را باز می کند و معرفت را به اوج می رساند و آدمی را به درگاه حضرت احدیت قرار می دهد و بطن هفتم دل را می گشاید. همه انبیا و اولیا عشاقی وارسته و موفق و وفادار بودند. 567 تجربه عشق تجربه فطرت دینی نیز هست. هیچ تجربه ای چون عشق آدمی را با رگ و ریشه فطری مذهب رویارو نمی کند و جان مذهب را به او آشکارا نمی چشاند. همین که انسان عاشق سر از پا نمی شناسد و به دنیا و ابزارهای دنیوی و مصرفی و فریبنده بی اعتنا می گردد و آرزوهایش برایش بیهوده و از او پاک می گردد و دست و دل باز می شود و صادق و جسور می گردد و به بسیاری از راه و روشهای اعتیادی زندگی روزمره پشت می کند و در خواب و بیداری حواس و فکر و ذکرش معشوق است، خود شدیدترین و ناخواسته ترین تجربه دین و یکتاپرستی است، گرچه در مرتبه ای نازل ولی شدید و صادقانه و مجذوبانه. بنابراین اگر کسی در عشق خود دین را نیابد و هدایت نشود بعید است در حوزه‌های دیگر موفق به این کار عظیم شود. 568 عشق همان رویارویی با فطرت است و ظهور دل در گل است. عشق ظهور دین از دل عاشق است. 569 کسی که معشوق زمینی خود را قلبن دوست بدارد و وفادار و صادق بماند مسلماً به معشوق ذاتی و جهانی یعنی خداوند میرسد. برای همین است که قرآن کریم می فرماید مؤمنینی که اهل دوستی و عشق ورزی هستند شدیدترین دوستی را با خداوند دارند. 570 کسی که عاشق یک معشوق زمینی شود و عشقش را بروز ندهد و تبدیل به وصال جسمانی نکند و به مصرف نرساند و فراق را عاشقانه و در پاکی سپری نماید، این بی‌بدل‌ترین و کامل‌ترین عشق هاست که به عشق به پروردگار و دوستی با جهان میرسد و به مقام شهادت که مقام انسان کامل است نائل میآید. و این است آن حدیث معروف از پیامبر صلی الله که کسی که عاشق شود و عشقش را بروز ندهد و عفیف بماند در هر حال که بمیرد شهید است. 571 عاشق صادق طبعاً و حتی بدون آن که خود متوجه باشد در اعمال و نیات و رفتار و روابطش و در روش زندگیش سراسر پیرو به احکام اخلاقی دین است. عفیف، با شرم، کم حرف، قانع، ساده، متواضع، راستگو، ایثارگر، آرام و راضی و متوکل. و این است که پیامبر صلی الله می‌فرماید العشق کلها آداب. پس می‌بینیم دین و اسلام ضد عشق نیست، بلکه ضد فسق است و هیچ کس چون خدا پرستان عشق را بهتر نمی یابند و نمی فهمند. 572 با مطالعه ای در زندگی شخصی انبیا و اولیا و عرفا و اکثر مردان بزرگ علم و معرفت و هنر بدون استثناء لااقل یک ماجرای عاشقانه پاک می‌یابیم و آن واقعه را دقیقاً نقطه عطف رشد و کمال باطنی و فکری آنان می‌بینیم. سوره یوسف در قرآن که خداوند آن را بهترین ماجراهای دین در قرآن می نامد، ماجرای عشق یوسف و زلیخا است که کما بیش از آن خبر داریم که چگونه سرفصل نوینی از حیات روحانی یوسف گردید. ماجرای عشق ابراهیم به تنها پسرش اسماعیل که ماندنی ترین و حیرت آورترین امتحانی است که بر یک انسان واقع می شود و حضرت ابراهیم علیه السلام را مبدل به اسطوره همه انبیاء الهی می نماید و او را آغازگر مرحله نوینی در نبوت می کند که به ظهور آن در محمد صلی الله می انجامد. ماجرای عشق حضرت موسی قبل از نبوت به آن دختر آل فرعون در دربار که نهایتاً یکی از مهمترین علت تحریک حسادت پسر فرعون شده و به تبعید موسی علیه السلام انجامید که در این تبعید و فراق به سوی نبوت گام برداشت. ماجرای عشق حضرت مسیح و مادرش که منحصر به فرد ترین عشق مادر و فرزندی در تاریخ بشر است. ماجرای عشق حضرت خدیجه علیه السلام به محمد صلی الله که نیازی به توضیح اهمیت خارق العاده تاریخی این ازدواج نیست. همین بس که بسیاری از مغرضین و جاهلین مدعی هستند که اگر ثروت خدیجه علیه السلام نبود اسلامی هم به وجود نمی آمد و رشد نمی کرد. با حضرت فاطمه علیها السلام محصول بی نظیر این وصلت است و کلن تاریخ انبیا تاریخ عشق است. با حضرت محمد صلی الله ظهور کامل آن است و عاشق پیشه ترین انبیای تاریخ می باشد. عشق محمد صلی الله به همسر زید که جنجالی ترین موضوع زندگی پیامبر می باشد که یکی از مهمترین سند محکومیت پیامبر به واسطه منافقان و ستمگران تاریخ بوده است. آنان که جز با فسق آشنایی ندارند و در این باب در قرآن مستقیماً و با ذکر نام آیاتی نازل شده است که فقط فهم حقیقی این آیات و آن واقعه به واسطه عشاق واقعی میسر است و بس. و برای همین است که در طول تاریخ اسلام می‌بینیم که همواره اکثر به اصطلاح علما و فقها از کنار این واقعه با شرمندگی بس فاسقانه و ریاکارانه ای گذشتند و عشق پیامبر صلی الله به دخترش فاطمه که زبان زد تاریخ اسلام است و نهایتاً در کمال همه این عشقها عشق پیامبر به علی علیه السلام است که ظهور عشق کامل است و عشق علی و فاطمه علیه السلام که محل جوشش چشمه ولایت گردید. 573 ظهور اسلام ظهور عشق است و در هیچ مکتب و مسلک مذهبی و غیر مذهبی تا این حد عشق و دین یکی نبوده است و یکی نشده است و اصلا ولایت در اسلام همان مکتب خاص الخاص عشق ورزی است و همین چشمه عشق است که معرفت نفس را سیراب می کند و برای همین است که ادبیات معرفت نفس در اسلام که معروف به ادبیات عرفانی است چیزی جز شرح حالات و صفات و مقامات عشق نیست و جز عشق حرف دیگری ندارد. با نگاهی میتوان دید که همه شاهکارهای فناناپذیر ادبیات تاریخ اسلام ادبیات عاشقانه است که تار و پودش از دین و معرفت و یکتاپرستی و اخلاص و علم است. 574 اکثر قریب به اتفاق آثار ماندگار تاریخ تمدن جهان نیز محصول عشقهای پاک و بیغش است و شرح عشق است در تجلیاتی گوناگون. در زندگی و دوران سیر و سلوک حضرت بودا دقیقا عشق او به زنی که ظاهرا روسبی هم هست می دانیم و در تاریخ ثبت است که چگونه این عشق ناکام نقطه بیداری و به خود آمدن بودا بوده است و به قول خودش آنچه که در این عشق کوتاه و ناکام نصیبش شد طی سالیان متمادی سیر و سلوک و ریاضت و تعلیم گرفتن از برهمنان نصیبش نگردید. سرگذشت مشابهی را در بسیاری از عرفای اسلامی سراغ داریم که برخی گزارش شده و برخی اصلا گزارش نگردیده است. محی الدین عربی که بانی و نخستین تدوین کننده فلسفه وحدت وجود و عرفان نظری در هزاره اخیر جهان اسلام است و او را در این حوزه بزرگترین نابغه اسلام و بلکه جهان می دانند، پس از عمری سیر و سلوک در ملل مختلف، بالاخره در سفری به مکه به قصد حج و سیاحت و تحقیق عاشق دخترکی شد که او نیز مثل بسیاری از مردان حق فراق و صبر را ترجیح داد و در همان دوران اثر جاویدان خیش فتوحات مکیه و بعدن فسوس الحکم را به وجود آورد و یک دیوان غزل عاشقانه هم به نام ترجمان الاشراق یادگار این عشق است و بسیاری از صاحب نظران در تاریخ اسلام فسوس الحکم را تفسیر و شرح دیوان غزلش می دانند. عشق مولوی به همسرش که زبان زد عام در آن زمان و در شهر خودش بود و بعدها در عشق به شمس تبریزی به کمال رسید و شاهکار بی نظیر مثنوی و دیوان کبیر را به وجود آورد نیازی به شرح بیشتر ندارد. اکثر عشقهای بی بدل و پاک که مردان حق را به حق ملحق نموده است به دلیل خاص خودش که عفت و رازداری بوده است در تاریخ آشکار و ثبت نشده است و ما در اینجا فقط چند نمونه ای از ثبت شده ها را می آوریم. در تاریخ جدید هم چند نمونه ای قابل توجه و عبرت است. عشق فریدریک نیچه به دختری روسی در دوران دانشگاه که هرگز به ازدواج نرسید بزرگترین راز نبوغ و معرفت نفس اوست که به همراه عشق به واگنر موسیقی دان هم عصر و دوست او وی را مبدل به روشن بین‌ترین نابغه عصر خود نمود و اندیشه و آثار او یک تنه قرن بیستم اروپا را در همه حوزه‌های هنر و فلسفه و فرهنگ تحت شعاع قرار داد. خلیل جبران لبنانی که میتوان وی را برجسته ترین عارف قرن بیستم جهان عرب نامید که آثارش سراسر معرفت نفس است، تمام عمرش را در عشقی حیرت آور و پاک نسبت به معلم زبان انگلیسیش در آمریکا سپری نمود که نامه هایش به او خود از برجسته ترین آثار اوست. و اما دکتر شریعتی که برجسته ترین سخنگوی معرفت نفس تاریخ معاصر ایران و اسلام به شمار می آید تقریبا همه عمرش عاشق بود و به گزارش خودش در کتاب کبیر عشق او به ماسینیون و نیز عشق پاک دیگرش به دخترکی فرانسوی در دوران دانشجویی سرفصل بیداری او بوده است و در اینجا به کلام معروف عین القضات همدانی عاشق بزرگ تاریخ میرسیم که ای عزیز اگر نمیتوانی به عشق خالق برسی لااقل در میان مخلوق برای خود عشقی دست و پا کن. 573 آنکه عشق را در دین و دین را در عشق نمی فهمد مسلماً نبویی از عشق و نگویی از دین برده است. 576 حتی در دانشمندان علوم طبیعی و فلاسفه نیز عشق آثاری بی‌نظیر و خارق العاده به وجود آورده است. عشق کارل مارکس به دخترکی که به ناکامی انجامید یکی از مهمترین رؤوس زندگی و شکلگیری شخصیت مارکس است و به خصوص در رساله‌های اولیه‌اش که اساساً غیر سیاسی است و بیشتر جنبه معرفت نفس دارد و حول محور از خود بیگانگی کار می‌کند، مربوط به این دوران فراق در عشق است که زمین ساز سوسیالیسم او شده است. نقش عشق در شخصیت و اندیشه های پاسکال که از بانیان علوم و فلسفه جدید است کاملا در آثارش مشهود می باشد و حتی رساله ای تحت عنوان عشق دارد. اکثر شاهکارهای ادبیات غرب نیز بر محور عشق استوار است، مثلا بسیاری از درام های شکسپیر و خاص هاملت. رمان جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی که اساساً نقش عشق را در نجات بشر در حال سقوط نشان می‌دهد، و یا رمان سرگذشت ورتر که به عنوان محوری ترین اثر مکتب رمانتیسم مطرح است، ماجرای عشق است که گوته را به وادی معرفت نفس و عرفان اسلامی می‌کشاند و خود را مرید و شاگرد حافظ و سعدی می‌خواند. 577 کسی که علم را در عشق و عشق را در علم نمی‌فهمد، نه از عشق بویی و نه از علم گویی برده است. 578 کسی که علم و دین و عشق را امری واحد نمی‌بیند، از هیچ کدامشان نصیبی ندارد. 579 بزرگترین غفلت بشر این است که دلبری نداشته باشد، ولی غفلتی بزرگتر از این آن است که اگر دلداد در جستجوی وصلت جسمانی باشد، و غفلتی بزرگتر از این آن است که در فراق دلبر بی صبری کند و تن به خیانت سپارد، و اما باز هم غفلت بزرگتر آن است که از ناز و قهر دلبرش دل مکدر شده و در صدد تلافی و انتقام باشد، و اما غفلت کبیر آن است که عشق و دلدادگی را پوچ و فریب انگارد، و اکثر مردم چنین هستند. 580 عشق ودیعه ای الهی است و نوری است که دل را زنده و روشن می کند و وجود را هستی می بخشد. آن کس که امانت داری با وفا نباشد و آن را بفروشد و به هرزگی دهد و تباه نماید، در واقع خود را کشته است و به دست خود نابود کرده است، و اکثر مردم تباهیشان از اینجا آغاز می شود، یعنی از دوران جوانی که معمولا دوران عاشق شدن است، ولی هرگز برای توبه کردن و به دل بازگشت نمودن دیر نیست که خداوند از خود آدمی نسبت به او مهربانتر است و از رگ گردن به او نزدیکتر است. هیچ وقت برای به دل رسیدن و از دل پوزش طلبیدن دیر نیست. هیچ وقت برای عاشق شدن دیر نیست، که به قول حافظ، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهن خانه خمار داشت. 581 اهل معرفت نفس کسی است که در نفس خیش معروف شده باشد، و این معروفیت فقط در عشق است که کامل می شود. 582 در میان گزارشگران کلامی هزاری اخیر جهان هیچ کس چون حافظ علیه السلام راز و رمز عشق را به این روشنی و عاشقانه گزارش نکرده است. حافظ استاد ترین گزارشگر کلامی دل انسان در تاریخ هزاری کل جهان می باشد، و به قول خود او هر چه دارد از دولت قرآن کسب کرده است. 583 در میان گزارشگران کلامی هزاری اخیر جهان هیچ کس چون مولوی وحدت عشق و دین را به این روشنی و محکمی گزارش ننموده است. 584 در میان گزارشگران کلامی هزاره اخیر جهان هیچ کس چون مولوی رومی حقیقت جاودان وجود علی علیه السلام را تا این حد یقین آشکار ننموده است. و جالب این که اکثر به اصطلاح علما و فقها و مفسران شیعی تاریخ مولوی را سنی و گاه اصلا ملحد می دانند و آثارش را نجس می شمارند، همانطور که نظری مشابه درباره حافظ و غزلیاتش دارند، زیرا صدق او چون شمشیری گردن نفاق و ریای دینی را می زند. 585 رساله منطق الطیر از شیخ شهید عطار نیشابوری یکی از بی بدل ترین رساله در معرفت نفس در تاریخ هزاره اخیر جهان می باشد و داستان شیخ صنعان در این رساله بی بدل ترین ماجرای عشق عرفانی است که به گزارش کلامی ارائه گردیده است. 586 قرآن کریم بی بدل ترین کتابی است که راه و روش عشق ورزی انسان با خالقش را تعلیم می دهد. 587 عشق گزارش دل آدمی از خودش می باشد. پس بی بدل ترین و بی واسطه ترین گزارش بشر می باشد و لذا بی نیاز از ابزارهای گزارش کلامی و نمایشی است و حاصل مشاهده قلبی است و لذا غیر مصرفی ترین گزارش بشری نیز می باشد و معرف تمام عیار نفس واحد انسانی است، زیرا معرف قلب نفس است و برای همین است که در عشق بی بدل ترین معرفت نفس حاصل می آید و همه بزرگان معرفت نفس عشاق بزرگ نیز بودند، عشاقی که دوران فراق را با صبر و عفت و توکل گذرانیده و به سرمنشأ عشق رسیده و خود مظهر عشق شده و از مقام دلدادگی به مقام دلبری رسیدند و این مقام انسان کامل است و این است که عرفای عالی اسلامی خداوند را عاشق می دانند تا معشوق. 588 جمال معشوق آیینه تجلی دل عاشق است و لذا چشم و ابرو و خال و لب و گیسوی و کمر و بالای معشوق همان تمامیت تجلی جسمانی دل عاشق است، یعنی عاشق شاهد جمال دل خیش است در مراتب شدت و خلوص عشق و این است که در عشق معرفت نفس و معرفت قلب کاملا شهودی است و حوزه وحدت و یگانگی درون و برون است و این است که در تعریف انسان کامل و ولایت وجودی که سلطان آن علی علیه السلام است جز به عشق نمی رسیم. در واقع معشوق همان تجسد روح عاشق است، یعنی دیدار با روح خیش است که این همه قوغا می کند و این است که عشق یکی از تجلیات قیامت است و این است که قیامت کبرا نیز جز با قیام علی علیه السلام میسر نیست، زیرا علی علیه السلام سلطان عشق است و این است که علی علیه السلام می فرماید من در هر چیزی اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را. 589 پس خیانت به معشوق و قهر از معشوق یا انتقام از معشوق همان خیانت و قهر و انتقام از دل و روح خیش است و لذا خیانت در عشق کمال خیانت بشری در حق خیشتن است. 590 بنابر گزارشات دینی خاصه در قرآن کریم خداوند زن را از بطن چپ مرد و از وجود او خلق نمود و در مقابلش حاضر ساخت، یعنی از دل او، و برای همین است که در دین و مخصوصا اسلام تا این حد احکام زیاد و شدیدی در رابطه بین زن و مرد داریم و این است که پیامبر اسلام ازدواج را سنت خیش می‌خواند، یعنی ازدواج را تجلی نبوت و ولایت می‌خواند و قرآن کریم ازدواج را راه انس گرفتن بین مرد و زن معرفی کرده است، یعنی انس گرفتن مرد با تجلی دل خیش. و این است که خداوند در قرآن می‌فرماید که برای هر کسی از جنس نفس او زوجی قرار دادیم. پس انس با همسر بر اساس راه و روش دین میسر است و این انس همانا انس انسان با خیش است و زمینه معرفت نفس و یگانگی با خیش است و همان جریان صلات است، یعنی ازدواج بر اساس راه و روش دینی زندگی در واقع نماز است. پس عشق بین مرد و زن اگر پاک باشد و پاک بماند، راه رسیدن به حقیقت عشق و عشق به ذات انسان و ذات جهان و حضرت حق است. و عشق پاک نمی ماند مگر آداب دین خدا بر اعمال و امیال آن حاکم گردد و رشد یابد، وگر نه فسق می شود. 591. آدمی در هر عشقی جلوه ای از جمال دل خیش را در مراتبی گوناگون دیدار می کند و در عشق به پروردگارش که همان عشق به جمال مطلق دل است می تواند جمال ذات خیش را دیدار کند. عشق به پروردگار همان عشق به عشق است و عشق ناب است و این مقام انسان خالص شده است و این شدیدترین عشق هاست. 592. نخستین و طبیعی ترین تجربه عشق همان عشق بین زن و مرد است که اگر عاشق در این نخستین تجربه به خود خیانت نکرده، در سمت عشق به انسان کامل می رود. و انسان کامل در این معنا یک سمت و مقصود است که برای یافتن به این مسلمن صفات انسان کامل است که جستجو می شود. و در این جستجو که در آن واحد سیر و سلوک در نفس خیش است و جریان معرفت نفس است، اگر سالک به هر انسانی که به لحاظ صفات و اخلاص از او کامل تر بود رسید و در مقابلش خاشع و مرید گردید، در این ارادت مرتبه کاملا جدیدی از معرفت نفس آغاز می گردد که موج برتری از تجلی دل است. در اینجا ما به معنای امامت که محور اسلام است می رسیم. امام هر سالکی لزوماً همان انسان کامل و امام زمان عینی نیست، بلکه گام به گام به سوی امام زمان پیش می رود که تجلی و ظهور دل کامل انسان است. این همان موضوع پیر و مریدی در مکتب ولایت علوی است که در تاریخ مثل همه چیزهای دیگر بدل شده و به بازی گرفته شده است. به همین دلیل در قرآن کریم آیاتی مکرر در این امر داریم که خطاب به اهل ایمان و علم می فرماید که هرگاه به انسان مؤمنتر و با علمتر و خالصتری رسیدید، خاشع شوید و او را دوست بدارید و او را پیروی کنید تا خداوند شما را به سوی خودش هدایت کند. برای همین است که مکررن در قرآن دوستی با خدا فقط از طریق دوستی با مؤمنین و مخلصین و رسول خدا میسر و صادق است، وگرنه دروغی بیش نیست. این همان مراتب دوست داشتن و رشد کردن عملی و عینی است. یعنی دوستی با مخلصین و مؤمنین بایستی در بستر دوستی با رسول خدا و سنت و شریعت او باشد، وگر نفری بی بیش نیست و اصلا دوستی نیست. مثل روش های ریاکارانه و بقایت مفسدانی اکثر فرقه های درویشی در جهان اسلام، زیرا به قول پیامبر عشق سراسر ادب است و نه ناهنجاری و هرج و مرج و فساد. و علی علیه السلام خود در عشق و ارادت به محمد صلی الله است که به حق می رسد و مظهر حق می شود و ظهور عشق می گردد. 593 شریعت انبیای الهی و احکام و حدود عملی اخلاق دینی راه و روش رسیدن به مقام دوستی و عشق است و جز بر این بستر دوست داشتن و عشق محال است که به ثمر برسد و موجب رشد و معرفت و عروج بشری گردد، زیرا صدق جوهری عشق است که در احکام دین متجلی و ممکن می گردد. 594 خیلی خوب همه می دانیم که در عشق هیچ چیزی مخربتر و تباه کننده تر از دروغ گفتن به معشوق نیست و نیز خوب می دانیم که در همه روابط کما بیش دوستانی ما با دیگران این دروغ است که خلل وارد می کند و ما را به انزوا و رسوایی و نفرت و بی اعتمادی می کشاند و دروغ اولین نهی از منکر در دین است، همانطور که صدق محور امر به معروف است. معروف همان صدق است، زیرا هیچ عمل و سخنی دوست داشتنی تر و مطلوب تر از صدق در میان بشر نیست و هیچ عمل و سخنی زشت تر و منفی تر از کذب و ریا نیست. پس صدق همان معروف و ریا همان منکر یا انکار است. 595 و در تمدن و جوامع معاصر خوب می‌بینیم که صدق و راستی و بی‌ریایی کیمیا شده است، همانطور که دوستی و عشق ورزی به کلی نایاب شده است و روح حاکم بر روابط همان بی‌اعتمادی و بدبینی و ریای تمام عیار است. دوستی های ریایی، زناشویی ریایی، سیاست های ریایی، تبلیغات ریایی، حرفه های کاذب و ریایی، علوم ریایی، فنون ریایی، اقتصاد ریایی، انقلابات ریایی، فرهنگ ریایی، آداب ریایی و دین ریایی و عشق های ریایی، عشق هایی که به قول بیتل ها جز با پول به دست آوردنی نیست و جز بی پول از دست دادنی نیست. عشق های معاصر نیز همه مثل محصولات تمدن معاصر بوتی جز پول ندارد. برای همین است که به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم در جهان حتی یک قصه و رمان عاشقانه درست و حسابی هم به وجود نیامده است، زیرا جوهره اساسی هنر قصه نویسی هم عشق است و همه رمان های بزرگ تاریخ بر اساس عشق به وجود آمده است و این است که به قول بسیاری از منتقدین ادبی دیگر عصر رمان هم به پایان آمده است. رمان معروف 100 سال تنهایی که به آخرین رمان هم معروف شده است نشانی آشکار از این وضعیت است که در آن آدم های داستان حتی از طبع حیوانی هم سقوط کرده و به سمت عالم نباتی می روند و به تدریج در شبهی از تناسخ پوچ حتی به لحاظ جسمانی نیز شکل بشری را از دست می دهند و دم در می آورند و حیات بشری در گرداب تکرار محض و عقیم شده ای فرو می رود که حتی تنوع سوری هم در آن امکان نمی یابد. و یا اشعار فدریکو لوریکا که آخرین اشعار عاشقانه هم هست، علنن مرگ عشق را به آواز بلند سر می دهد و همه وصلت ها را خونین می یابد و همه عشق های زمان را آلوده به خون می‌بیند. ولی لوریکا در اشتباه است که دست عشق را خون آلود وصف می‌کند، بلکه این است دست انسان فاسق که به خون عشق آلوده است. تمدن جدید حتی دوران عقیم شدن حماسه‌های ادبی است مثلا نگاه کنید به منظومه سرزمین بی حاصل از تی اس الیوت که از بزرگترین شاعران انگلیسی زبان قرن بیستم به شمار می آید و آخرین حماسه را خلق کرده است و این حماسه را با چنین مقدمه ای آغاز می کند: من برای یک بار با چشم خیش سیبیلام را دیدار کردم که در قفسی آویزان بود و چون پسران از او پرسیدند که چه آرزویی داری، پاسخ داد که جز مرگ آرزویی ندارم. این منظومه یک حماسه است، حماسه بشر متمدن امروز، حماسه افیون و الکل و فحشا و خودکشی و تدفین و بازی شطرنج، حماسه سرزمینی که تعفن و زباله همه جایش را فرا گرفته و هیچ چیزی سبز نمی شود. حماسه دوزخ. تقریبا همه آثار ادبی نثر و نظم معاصر در همین ماهیت هستند و جز فوچی و نابودی را گزارش نمی کنند و نمایشی از خود براندازی بشر معاصر است. کوهستان جادویی اثر توماس مان آلمانی و همه شاهکارهای جیمز جویس و آثار کافکا که بیان از خود بیگانگی انسان و سقوط او در حیوانیت جنون‌آمیزی که نه حیوان است و نه بشر. انسانی که در کالبد عنکبوتی غول پیکر حلول کرده است و به دست اعضای خانوادش از روی غفلت و در حد یک شوخی پوچ لای در اتاق خوابش له می شود و بعد همه جانماز آب می کشند و خدا را شکر می کنند و جشن می گیرند. و قانون که مبدل به قاتل افسانه‌ای بشر شده است و مذهب بدل به یک حیوان پشمالو و کابوس مانندی شده و خودش را در سوراخ‌های اندرون وجود بشری مخفی می‌سازد. شاید در حیطه ادبیات معاصر غرب هیچ کس چون کافکا حوزه‌ای از معرفت نفس را برای انسان غربی تا این حد در معرض دید قرار نداده باشد. گزارشات کافکا به قدری برای خودش دردناک و کشنده است که او را از تعادل روانی صادق نمود و کشت و بی دلیل نبود که بسیاری از دست نوشته هایش را که در نزد خودش بود قبل از مرگ سوزاند و مابقی را به دوستش ماکس برود وصیت نابودی آنها را نمود که البته دوستش به این وصیت عمل نکرد. 596. یکی دیگر از وقایع مکرری که در حوزه عشق در تاریخ معاصر خاصه در غرب واقع می شود خودکشی است. غربی ها و امروز دیگر تقریبا همه جهانیان عشق را امری پوچ و مضحک می دانند و حتی ضرب المثل رایجی در غرب وجود دارد که عشق را کالای یک بار مصرف می داند که در نخستین همخوابگی از بین می رود. برای همین است که فراوان خودکشی هایی در باره عشاق گزارش می شود که هنوز به عشق اعتقاد دارند ولی در این حال به ناتوانی خود در حفظ آن نیز ایمان دارند و لذا وقتی که عاشق شدند برای این که عشقشان جاوید بماند و تباه نشود خودکشی می کنند. 597. امروزه در سراسر جهان و در اکثر افراد بشری یک میل گریز از عشق و عاشق شدن به شدت در حال رشد و حتی در حال تدبین و ایدئولوژی شدن است. ایدئولوژی ضد عشق، یعنی اینکه آدمی از هر رابطه‌ای که احساس می‌کند دلش در حال تکان خوردن و زنده شدن است می‌گریزد و یک توسری به دلش می‌زند و خفه‌اش می‌کند، یعنی گزارش دل را کتمان می‌کند. چرا؟ برای اینکه به تجربه آموخته است که عشق ضد مصرف و فریب و ضد دنیا پرستی است و موازین جهل و خودفریبی و ریا را برهم می زند و برباد می دهد. و این است که در همه فرهنگ ها خاصه در میان افرادی که در سنین کمال و کهولت در جهل و فریب فسیل می شوند، عشق امری جاهلانه و مربوط به دوران جوانی تلقی می گردد و آن را این گونه تعریف می کنند: جوانی و جاهلی. 598. اگر می‌بینیم که عصر ایدئولوژی، عصر نبرد بر علیه صدق است، عجب نیست که عصر ضد عشق نیز باشد. و می‌دانیم و می‌بینیم که همه ایدئولوژی‌های معاصر ضد عشق هستند و اصلاً عشق را فریب و بدبختی و ضد پیشرفت می‌دانند. و برای همین است که در احزاب سیاسی و مخصوصاً احزاب به اصطلاح انقلابی هموار عشق بین اعضایش یکی از بزرگترین مسائل لاینحل گروهی و عقیدتی محسوب می‌گردد و گاه به متلاشی شدن آن حزب می‌انجامد. ایدئولوژی ها و احزاب سیاسی قرن بیستم کانون های ضدیت با معرفت نفس بودند و هر کس هم که به طرف معرفت نفس رفته و به خودش آمده به سرعت تخطئه و تصفیه شده و گاه به قتل رسیده است و با القابی چون التقاطی، احساساتی و خائن طرد گشته است. زیرا هر جا که عشق واقع شد، ناپاکی ها و فریب زدوده می شود و قالب های ابزاری متلاشی می گردد و القاعات پوچ می شود و آرزوها در فریبش آشکار می شود و نقد حال ماهیت انسانی خیش را ظاهر می سازد و لذا یکی از آخرین ترفندهای مزورانی ایدئولوژی ها و احزاب سیاسی برای احیای خود و نجات از فروپاشی مستمسکی به نام انتقاد از خیش و یا تجدید نظر طلبی بوده است و اکثر آنها در همین تلاش مذبوحانه فرو پاشیدند و به کلی از اصول ابتدایی خود نیز بریدند و ماهیت ریایی و بدلکارانی خود را رسوا کردند. زیرا شعار معروف انتقاد و انتقاد از خیش یک ریای مضاعف بود برای پوشانیدن رسوایی‌های خود.